بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما جلسه در جلسات گذشته اولین فقره‌ای که در بحث لعن خدمتون عرض کردیم این فقره و لعن الله امتن اساست اساس ظلم و جور علیکم اهل البیت بود. به مناسبت این فقره ما یک بحثی رو درباره لعن شروع کردیم و بعد از اینکه بحث لعن تمام شد چجور فلسفه لعن رو عرض کردیم، خود اون فقره رو که فلعن الله امتن اسست اساست ظلم و جور علیکم اهل البیت بود رو توضیح ندادیم، رفتیم سراغ فقره بعدی که عبارت بود از ولعن الله امتن دفعت کن ان مقام کن و ازالت کن ان مراتب کن لتی رتب کن الله. حالا چون هر دوش به صلاح مناسبت بحثمون هر دوی این فقرات هست، بحث رو دوباره از اول فقره شروع میکنی فعلاً الله امتن اساست اساس ظلم و جور تا بحثی که قبل خدمتون هست. ما قبل از این فقره یک بحثی داشتیم که این بود که ای امام حسین یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه، مصیبت تو مصیبت بزرگیست. تو همه قسمت هایی که در مورد عظمت مصیبت سید شهدا بود که چند جلسه هم در باره صحبت کردیم، بعد کلمه فا رو میارن، فا لعن الله امتن اسست اساست ظالج یا اساست ظلم و جور علیکم اهل البیت. یعنی با توجه به توضیحاتی که خدمتون اسست که اون مصائبی که به اهل بیت علیهم السلام به امام حسین علیه السلام و اهل بیت وارد شد مصائب سنگینی بود، جهات مختلف اون مصیبت رو هم خدمتون عرض کردم. با توجه به در نظر گرفتن همه اون جهات مصیبت، حالا که این مصائب بزرگی هست، مصائبی که در آسمان ها و زمین نمونه نداره و بزرگه، به خصوصی از کردیم کلمه بزرگ رو چه کسی به کار میبره؟ خداوند تبارک و تعالی. خداوند وقتی بگه یه از مصیبتی عظیم هست، ای باید انسان بدونه که نمیتونه به عمقش پی ببره. خدا بگه عظیم هست، یعنی ما از فهم کنه این مصیبت عاجزیم. مصیبتی که خدا توصیفش میکنه به مصیبت بزرگ، به مصیبت بزرگ به بزرگی و در آسمان ها و اهل آسمان ها بزرگ هست، خیلی باید عظمت داشته باشه، از فهم ما ها دور هست. حالا که اینجوری هست، کی این مصیبت رو به وجود آورده؟ فلعن الله امتن اساست اساست قرمی من جور علیکم احل البین. بنابر این خدا لعنت بکنه اون امتی رو که این مصیبت رو بنیان گذاشتن. یعنی ما گروه ها و دستجات مختلفی رو در زیارت عاشورا لعنت میکنیم. فعلا فلسفه لعن رو خدمتون عرض کردیم که فلسفه لعن چه چیزی هست. بعد حالا میگیم چی؟ میخواییم مشخص بکنیم که بچه کسانی لعنت بود. اولین گروهی رو که خداوند تبارک و تعالی در زیارت عاشورا لعنت میکنه و از ما میخواد که ما در زیارت امام حسین لعنتشون بکنیم، گروهی هستن که بنیان ظلم رو بر محمد و آل محمد گذاشتند. که من قرار بود به مناسبت بحث فقره بعدی فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و عزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها براتون یه مقدار از ناله ها و گله ها و شکایت های حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها رو بخونم. خب اتفاقا اون ناله ها و گله های حضرت شکایت های حضرت بیشتر مربوط به همین فقره اول هم هست که مربوط به کسانی است که بنیان ظلم رو گذاشتن. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته گفتیم که در فقره فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها ما یک دفع داریم، یک چی؟ رفع یا ازاله. یک دفع و یک رفع یا ازاله داریم. کسانی که دفع کردند با کسانی که رفع کردن فرق میکنند، کسانی که دفع کردند با کسانی که ازاله کردند فرق میکنند. حضرت زهرا زمانش مقارنه با کدوم افراد؟ با کسانی که دفع کردند یا ازاله کردند؟ با کسانی که دفع کردند، یعنی از اول جلوی حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام و حزب الله رو گرفتن. از اول خود از زهرا سلام الله علیها همین کلمات رو به کار می‌بره، کلمه تو درگیری با اینا کلمه حزب الله و حزب شیطان رو به کار می‌بره. برابر این من حالا به همه واسط ایام که به نزدیک میشیم به ایام فاطمیه سلام الله علیها و هم به واسطه بحثمون می‌خواستم اصلا این گله ها رو براتون بخونم. البته خیلی همچون خودم طاقتشو ندارم، هم که شاید از موضوع بحث مقدار فاصله بگیریم وارد جزئیات و ریز غذایا نمیشم، اما باز حالا تو اون حالت هایی که از زهرا سلام الله علیها داشته کلماتی به کار برده، مسائلی به کار برده، شکایت هایی کرده، گله هایی کرده، روشنگری هایی کرده، شایری هایی کرده، اون رو مقدارش رو براتون انتخاب کردم که عرض میکنم خدمتون. مبارزات حضرت زهرا سلام الله علیها معطوف به دو جهت هست، هرچند با یک جریان هست اما معطوف به دو جهت هست. یک جهت جهت قصب فدک هست که سرزمینی است متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و پیامبر بهشون هدیه دادن که اینو قصد میکنن، که ماجراهایی داره حضرت، برخوردهایی داره با خلیفه اول و دوم و که اون الان وقتش نیست با باید به موقع دیگری موکول بکنه. جهت دوم بحث قصب خلافت هستش، موضوع بحث ما هستش. فلعل الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، یکی یکی هم فلعل الله امتن دفعت کن ان مقامکم، که گفتیم مقام منظور مقام دنیوی هست و همون خلافت الهی هست که جانشینی پیامبر و حکومت بر مردم هست. در این جهت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک شیعه وظیفه خودش میدونه که از ولایت دفاع بکنه و خب وارد گود میشه، به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاه نمیاد. ببینید مسئله ولایت یک مسئله بسیار بسیار مهمی است، اصل و اساس دین هست، ستون دین هست که اگر به خطر بیفته یه شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها میاد توی گود، یعنی حریمی برای مبارزه نمیشناسه. اگر مثلا ما در خیلی از اعمال عبادی داریم خانم ها ازشون ساقطه، خانم ها ازشون ساقط هست، مثلا فرض بفرمایید نماز جماعت ساقطه، نماز جمعه ساقطه، خیلی از عبادت ها ساقط هستش. از کنم خدمتون که جهاد هاتون در اسلام، ما جهاد حدود 10 نوع تدافعی داریم و 3 نوع جهاد تقریبا تهاجمی داریم. در جهاد ها که تدافعی هست دفاع واجبه بر مرد و زن، اما هر کدوم شیوه خاصی داره. در 8 سال دفاع مقدس ما بچه های غیور، رزمندگان غیور ایرانی اجازه ندادن که خانم ها پاشون به کارهای سخت و جبهه باز بشن، جز همون چند روز اول جنگ که دیگه تو محاصره بودن و از خانم ها جنگ هم کردن. اما مسئله ولایت اصل و اساس دینه. وقتی به خطر میفته شما ببینید که یک زن یعنی کی؟ یعنی یه زن معصوم که مظهر خداست، در اوج پرده نشینیست، هیچ مردی ارتباط نداره یا با کمتر مردی در عمرش ارتباط داره، میبینید که مثل یک مرد میاد توی گود، مثل یک مرد، یعنی حریمی نداره، میاد رسما وسط گود با مردا طرف میشه، روبرو میشه، حرف میزنه، بعد کار به کتک کاری میکشه. یه طوری هست که نامحرم دست میزنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، هم کتکش میزنن هم سیلیش میزنن هم بازوشو میشکنن. لذا اولین درسی که ما میگیریم از همین فرمایش از زهرا، شاید ما معمولا به مناسبت من فرصت نمیکنم صحبت کنم چون بحثمون سلسله‌ای هست، حالا ایام فاطمه بیاد ما شاید نرسیم یه صحبتی هم بکنیم، قرآن دارم عرض میکنم، این استش که مسئله ولایت اساسی تنه ولایت است. اونجا اگر ولایت به خطر بیفته، هر وقت ولایت به خطر بیفته دیگه مرد و زن نمیشناسه، اونجا دیگه تعارف بردار و شوخی بردار نیست، اونجا هیچ حدی وجود نداره که انسان درگیر اون حد باشه بگه به خاطر این حد من کوتاه بیام. به هیچ وجه. چون عاشورا هم که نگاه میکنید باز میبینید که حضرت زینب سلام الله علیها توی مرد تو جنگ، بعضی از خانم ها تو گود میان درگیر میشن با مرد ها. از خانم خدمتون که در بعضی از جنگ های پیغمبر هم همینطور هستش، لذا باید دقت بکنیم که مسئله ولایت مسئله اساسی و مهم است. بعد الان در زمان ما مسئله ولایت امام زمان و ولایت فقیه اصلی ترین مسئله ما هستش که باید بهش توجه کنیم. تحت هیچ شرایطی سر این قضیه معامله نباید بکنیم. این درس مهمیه، اصلا نباید فراموشون بکنیم به هیچ وجه. خلا حضرت زهرا سلام الله علیها با اون عاطفه خیلی شدیدی که داره به پیغمبر، علاقه بسیار شدیدی که داره، به طوری که در رخت خواب پیامبر که داره از دنیا میره بسیار غم زده است که میخواد از پیغمبر جدا بشه. خیلی برای سخته جدا شدن از پیغمبر. پیغمبر هم میشناسه دست گل خودشو، دختر خودشو، دست پرورده خودشو میشناسه. میدونه که این الان آرام قرار نداره و باید یه جوری فاطمه رو سلام الله علیها آرومش بکنه. شما نگاه بکنید ببینید که چه حالتی هست که پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو صدا میکنه، یه چیزی در گوشش میگه که پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها آروم میشه و حتی در بعضی جا داره میخنده. با اونی هستش که تو به زودی به من ملحق میشی، به زودی به من ملحق میشی، اولی کسی هست که به من ملحق میشی. این الحاق فاطمه سلام الله علیها رو آروم میکنه. خب یه همچین کسی که این مقدار از عاطفه رو داره، حالا پیامبر رو از دست داده، این مصیبت وارد شده بهش، مصیبت بهش وارد شده، تو این حال که این مصیبت بهش وارد شده با یک مصیبت دیگری روبرو میشه و مسئله قصب خلافت هستش. فقط هم قصب خلافت نیست، موضوع نیستش که موقع قصب خلافت میکنن مردم میرن بی سر صدا با یک کسی بیعت میکنن، میان علی نمیخوایمت دیگه. من توضیح دادم در بخش دوم آشتی خوندید دیگه انشالله که امام مقامش مقام نازه، به قول خود حضرت زهرا سلام الله علیها مقام امام یه مقامی است که مثل کعبه است، مردم باید به دور او بگردن، او جایی نمیره. اگر مردم میرفتن و گفتن ما نمیخوایمت علی، میخوایم بریم با ابوبکر بیعت بکنیم، هیچ طوری نمیشه. تزلی نهایتا اتمام حجت میکرد، خونه نشین میشد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بحث این هستش که فقط قصب خلافت نیست، یعنی تغییر مسیر انسانیت نیست، خیلی مهمه ها. حالا خوب دقت بکنید فاجعه رو، میخوام عمق فاجعه رو شما خوب پی ببرید. ببینید حضرت زهرا چجوری برای اینکه جلوگیری کنه از این قضیه وارد گود بشه. توضیح دادیم با توجه به بحث تخصص ها که تنها کسی که میتونه هدایت انسان رو برای به راه خوشبختی او به عهده بگیره که خداوند تبارک و تعالی است و خداوندم این هدایت رو از طریق معصوم انجام میده. تنها شخصیت لایق رو پیامبر معرفی میکنه در قرآن و بعد از پیامبر به عنوان جانشین امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان او رو که دیگه خود کتب اهل تسنن روایت زیادی در این زمینه دارن، آره کتب شیعه نداره. پیامبر از دنیا رفته، تنها شخصیتی که روی کره زمین حق جانشینی پیغمبر و به دست گرفتن سرنوشت انسان‌ها رو داره امیرالمومنین علیه السلام است. که اگه او بیاد حاکم باشه، مسیر تاریخ و مسیر انسانیت مسیر روشن و شیرینی خواهد بود. ولی اگه علی کنار بره چه اتفاق میفته؟ مسیر انسانیت تغییر میکنه. این تغییر مسیر انسانیت یه فجایعی بار میاره که تا الان بشریت داره تاوانش رو پس میده، هنوزم درست نشده. حضرت زهرا سلام علیه همه اینا رو داره میبینه که داره چه اتفاق میفته، اگه این اتفاق بیفته چه جوری خواهد شد. این خیلی ناراحتی داره، خیلی سخته را تحمل کنه که داره سعادت انسانیت از بین میره و کسی هم نتونه کاری انجام بده. یه دونه انسان، دو تا، ده هزار تا، یه میلیون، پنج میلیون نیست، سعادت بشریت، سعادت کره زمین هست. این کره زمین داره میره به سمت انحطاط، جهان داره میره به سمت انحطاط. این چه فاجعه‌ایه. شما نها بکنید وقتی که سید شهدا کشته میشه، حوادث اینجوریه دیگه، حوادث اینجوریست. وقتی سید شهدا کشته میشه، منادی ندا میده قتل الحسین یوم الاثنین، حسین روز دوشنبه کشته شد، در حالی که کشته شدن امام حسین روز برابر مشهور تاریخ روز جمعه است. چرا میگه روز دوشنبه کشته شد؟ چون سقیفه کی تشکیل شد؟ قصب خلافت، جلسه شورای قصب خلافت، این که علی رو کنار بزنیم با ما ابوبکر ما بیعت بکنیم، این دوشنبه بسته میشه. در واقع اون موقع که دارن تصمیم میگیرن که ابوبکر رو بزنن جای علی، دارن تصمیم میگیرن برای کشتن حضرت زهرا، برای کشتن امیرالمومنین، برای کشتن امام مجتبی، برای کشتن سید الشهدا، برای کشتن همه امام‌ها دارن تصمیم گیری میکنن. و این حقیقته. وقتی اینجوری هست، فرشته وقتی میاد ندا میده، یعنی به ما قدرت، به ما در واقع درس تحلیل سیاسی میده. میگه شما در تحلیل سیاسی همیشه باید دقت کنید، هیچ وقت به نموده ها نگاه نکنید، به پشت صحنه باید توجه کنید که این اتفاقی که الان افتاده تو جامعه ما، بنیانگذاراش کیا بودن، زیر ساخت اینو کی گذاشته که این اتفاقات افتاده. هر جایی که تو هر جامعه که اتفاق میفته، به این نگاه نکنید که حالا حسین کشته شد، حسین که اصلا یه روزه کشته نشده که، مثلا فرض یه داستانی داشته، جریانی شروع شده، رسیده به سال 61 هجری قمری تا میاد سر پسر پیغمبر رو میکشن میبرن، اونم با اون فاجعه. به عنوان خارجی معرفیشون میکنن تو مملکت اسلامی، و یه امام برجسته‌ای که مظهر خداست مثل سید الشهدا علیه السلام، یارای زیادی نداره که ازش دفاع بکنه. ما حالا میبینیم 72 توی زن بوده، بچه بوده، مجموع اینا میشن 72 نفر. چی شد که اینجور شد؟ از اونجا بنیانگذاری شد، یعنی از سقیفه بنیانگذاری میشه. حالا میاد تا این، خب وقتی این انحراف میشه، وقتی علی نبود توی جامعه چی میشه؟ جامعه اسلامی به انحطاط میره، خونهای بیشماری ریخته میشه. وقتی حسن نبود همینطور، وقتی حسین نبود همینطور، ائمه که نباشن، جهان میره به سمت انحراف، جهان میره به سمت انحراف. و تا الانم هر، همونطور که در حدیث خوندم براتون جلسه گذشته از امام صادق علیه السلام، هر انحرافی، هر ظلمی که بشه پای اوناست. خود شما ها الان تو زندگیتون با هر مشکل و مصیبتی روبرو هستید، نطفه‌شو کی کاشته براتون؟ نطفه‌شو اونا کاشته. هر مشکلی که داری، یه مشکل زناشویی هست، یه مشکل اقتصادی هست، یه مشکل نمیدونم، یه جنایت هست، یه فساد هست، هر چی که هست، یه مضیقه هست، یه مضیقه روحی هست، یه مضیقه عاطفی هست، هر چی که هست، بنیانشو اونا گذاشته. چون اگه امام باشه، جامعه به سمت صلاح میره. چون نیستش، یه صلوات خلق کنید تشبیه بیاد جلوتر، خوهرام همینطور تشبیه بیاد جلوتر. بازم یه صلوات خواهد بفرمایید. یه مقدار جمع جورتر بشینن آقای اون باز نگیرین همین بچسید به هم دیگه بفهمیدین چرا تکه جا برای بقیه باز. وقتی که به امیرالمومنین و حضرت صدیق سلام الله علیه ما اطلاع میدن که قضیه خلافت تغییر کردن، رفتن با کسی دیگه بیعت کردن، قصر خلافت شده، اونا همه آینده رو، اونا غم و غصه تک تک من و شما ها رو هم دیدن و کسایی که قبل از ما بودن و کسایی که بعد از ما بودن همه رو دیدن. خب این خیلی غم انگیزه، اما مردم خودشون بی‌لیاقتی میکنن. هر وقت بی‌لیاقتی کنن قاعده این است که امام ازشون گرفته بشه. امام از پیغمبر نیست که مردم چه لیاقت داشته باشن چه نداشته باشن خداوند پیغمبر رو براشون بفرسته. نه، وقتی بی‌لیاقتی کردی امام گرفته میشه. لذا هر چی سر شیعه اومده حداقل بیاست خودش مقصر بوده. چون که امام زمان علیه السلام نامش هم آوردم در کتاب خوندید دیگه، که میگه اگر شیعیان بخواد با در ارتباط با عهدی که با ما داشتن همدل بودن و وفادار بودن ما تا الان ظهور کرده بودیم. در نامه شیخ مفید دارید دیارتون هستش که میگه ما ظهور کرده بودیم. شیعه اگر همدل بشه با هم دیگه و وفادار باشه به ما، ما رو از دست نمیده، ما میشه تابیم به سمت اونها. مردم تا وقتی بی‌لیاقتی نشون بدن این هست. ولی به هر حال مبنا رو کی گذاشت؟ مبنا رو اونا گذاشتن. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها اینو میبینه. بحث این هستش فقط این نیست، یعنی مشکل این نیستش حالا فقط قصد خلافت شده، مشکل عظیمی هست این، اما موضوع این هستش که آمدن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، آمدن امیرالمومنین علیه السلام رو با زور ببرن و بیعت بگیرن ازش. یعنی یه چیزی که تایید کن که مسیر خلافت، مسیر انسانیت از این بعد چی بشه؟ تغییر بکنه. تو که حق الهی هست، تو که ما باید بیعت کرد، تو اینا خودشون بیعت کردن. ما امیرالمومنین علیه السلام چند روز قبل خودشون به عنوان وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر تو قدیر باش بیعت کرده بودن. اولین کسایی هم بودن که اومدن بیعت کردن، همین بودن بیعت کرده بودن. اینا نبودن که بیعت نکرده بودن با حضرت، کسایی نبودن یا ما بیعت نکردیم قبولش نداشتیم حالا باش مبارزه میکنیم. نه، خودشون بیعت کرده بودن، همه مردم اومده بودن بیعت کرده بودن جز این اندک. تایید نمیتونه تایید بکنه امیرالمومنین علیه السلام، چون میدونه حق با خودش هست و اساسا میدونه اگه غیر او بخواد کسی این مسئین حکومت رو به دست بگیره، خلافت رو به دست بگیره، سرنوشت میلیاردها انسان در زمان خودش و آینده به خطر میفته. اگر کاری باشون نداشتن مردم گفتن ما میخوام به اینا رأی بدیم، ما به ابوبکر رأی دادیم، عهد شکنی میکنیم، با تو پیمان بسته بودیم دیگه نمیخوایم آقا شما امام باشی، برو دنبال کار زندگی، ما میخوام با این ببندیم. امیرالمومنین علیه السلام خونه نشین میشد، شاید تلاشی میکرد مثل تلاشی که کرده بود بره افشاگری کنه، حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو سوار الاغ بکنه، سه شب در خونه این اون بره که بابا شما بیعت کردیم، شما ما بیعت نکردید، شاید این کارو میکرد، اما دیگه مشکل خاصی پیش نمیومد. ولی این کارو نکردن، یعنی این جنایتکارها کارو به این بسنده نکردن، اومدن گفتن نه شما باید بیعت هم بکنی، خودت ازت قصد خلافت کردیم که چی؟ نقض پیمان، قصد خلافت، تغییر مسیر انسانیت، از اون برم باید بیه چکار کنی؟ باید بیه بیعت بکنی. حالا باید در خونه امیرون نرسیم. مردم که خودشون اومدن بیعت کردن، اومدن بیعت کردن که هیچ، یه چند تایی بودن مثل مقداد، سلمان، ابوذر، اونها بودن که اینها را تحت شکنجه و پوتک قرار دادن. گفتن که علی بیعت نکرده، باید بریم بیاریمش. تصمیم میگیرن که حمله کنن به خونه امیرالمومنین. نمیسن عمر سر دسته حمله کننده ها هست، قنفذ هست لعنت الله علیهم و چند نفر دیگه که اینا میان در خونه امیرالمومنین نمیسن و تهدید میکنن اعضای خونه رو، میگن داد میزنن که یا بیاید بیرون بیعت بکنید، برید مسجد بیعت بکنید، یا اینکه خونه رو آتیش میزنید. اینو صریحا اعلام میکنن خونه رو آتیش میزنید. حالا اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد بیاد توی گود، یعنی مسئله ولایت، ولایت به خطر افتاده. گفتم وقتی ولایت به خطر بیفته دیگه زن و مرد نداره، همه باید بدن مبارزه بکنن. همه اگه کسی اجازه بده به مقام ولایت توهین بشه یا به خطر بیفته، همه دین رو باخت، همه دین خودش رو. حد زهرا خودش رو میرسونه با عجل پشت در، این جملات رو میگه. حالا دقت بکنید دیگه، دخل میان حد زهرا یادتون باشه مادراتون هستش، فاطمه زهرا مادر هممون هستش. برمیگردیم به تاریخ، یه زمانی در خونه بابامونو مهاجمو حمله کردن و مادرمون زد پشت در که دفاع بکنه از امیرالمومنین مظلوم و ولایت. قربون امیرالمومنین هیچ مدافعی جز زنش نداشته اون موقع، یعنی هیچ کس نبوده جز دو سه نفر، هیچ مردی، هیچ غیرتمندی اون موقع نبوده که بیاد دفاع بکنه از امیرالمومنین. خیلی تلخه، خیلی تلخه. شما ای گمراهان و دروغگویان چه میگویید و چه میخواهید؟ ای عمر، آیا از خدا پروا نداری؟ اینگونه میخوای وارد خانه من شوی؟ آیا با حزب شیطان که دور شما را گرفتند مرا میترسانی؟ و در حالی که حزب شیطان ناتوانند، در حالی که حزب شیطان ناتوان، وای بر تو، این چه جرأت و جسارتی است چه بر خدا و پیامبر، پیامبر او دارید. ببینید قساوت انسان به کجا میرسه. اینا 20 و چند سال با پیغمبر بودن، زندگی کردن با پیغمبر، هزاران معجزه شنیدن، ده ها بار پیامبر به طور خصوصی به اینا گفت بعد از من فتنه نکنی عمر، بعد از من فتنه نکنی ابوبکر، مواظب باشید. بعدم بیعت میگیره ازشون. حالا ببین چقدر انسان بدبخت میشه، چقدر انسان بدبخت میشه. داستان نمیگیم که یه داستان شنیده باشید، بدونید ماها به این حریم ها خیلی نزدیکیم. این توجه کنید، این توی ما روحیه های عمری و ابوبکری هست. گاهی وقتا جلوی یه حق صفر وای میسیم، با اینکه همه ابعادش برامون روشن هست، شروع میکنیم با تعصب زیاد از باطل دفاع کردن یا حق و کوبیدن. تو ما اینجوری هست، روحیات اینجوری. من یه زمانی فکر میکردم که مثلا ابوبکر و عمر آدمای بی‌نظیری بودن، ولی بعد تو دوران خودمون تاریخ انقلاب دیدم خیلی راحت روحیات ابوبکر و عمری دارن، یعنی همه چیز براشون مکشوف هست، باز به ولایت پرخاش میکنن. شما این نمایندهای مجلس رو نگاه بکنید، 127 نفر که نامه نوشتن، چه خبیثایی بودن که جرأت کردن یه همچین جسارتی بکنن به علی. یه زمان خیلی خباست میخواد همه چی برای آدم روشن باشه، بدونن که اگه این ولایت فقیه یه روز نباشه و حتی این شخصیت یه روز نباشه، این مملکت تومه گرکا میشه، بعد اینقدر عناد داشته باشن که مبارزه کنن، خیلی خباثت میخواد. این از مفخوری و عیاشی با بیت المال و نمیدونم کسافتکاری و زنبارگی و مشروب خوری و نمیدونم این چیزا فرق میکنه اساسا. اینا فحشا و منکراتی هست که تو حیطه اخلاقه، ولی مسائل این چنینی تو حیطه اعتقادیه، اصلا بحث اخلاق نیست، بحث دقیقا کفر و ایمانه. وای بر تو، این چه جرأت و جسارتیست که بر خدا پیغمبر او دارید؟ آیا میخوای دودمان پیغمبر را نابود کنی و نور خدا را خاموش؟ آگاه باش که خداوند نور خود را فروزان نگه میدارد و جاودانه میسازد. نگاه بکنید توی بدترین شرایط از زهر سلامان لره خود، یعنی سه نفر تقریبا بیرون خونه هستن که اونو هم گرفتنشون، بقیه هر چی هست از حزب خود همین توی خونه کوچیک هستن، حزب الله محصول شده توی خونه. ببین چقدر امیدوارانه و قوی حرف میزنه، میگه شما حزب شیطان هستید، براتون عربیشو بخونم: و کام حزب شیطان ضعیفا وی حکه، وای بر تو، ما هاذه الجرعه علی الله و علی رسوله، تورید ان تقطع نسله من الدنيا، میخواهید نسل پیغمبر رو بین ببرید دنیا؟ آیا میخواهید نور خدا رو بین ببرید؟ الله متم نوره. آیا آیات الهی کجا داشت استفاده میکنه؟ قوی قدرتمند، میدونه که بل عاقبت للمتقین، الا ان حزب الله هم افلحون هم الفائزون هم الغالبون. اینو میدونه خود. از شرکت و حضور در میان نامحرمان پرهیز داشتم، اما تهاجم و طغیان تو مرا از خانه بیرون کشید و حجت را بر تو و بر دیگر گمراهان تمام کرد. یعنی همین که من اومدم وسط گو تو بین این همه مرد، بدون که روز قیامت برای همه تون حجت میشه، همه یک آیندگان هم باید اینو بدونن، برایشون حجت میشه که وقتی ولایت به خطر میفته مادرمون با همه اون اسمت و حیاش به کجا کارش کشیده شد. سوگند به خدا چون کراهت دارم که بیگناهان دچار بلا و گرفتاری شوند، دست از نفرین برمیدارم. اگر چنین نبود میدانستی که سوگند و نفرین من به سرعت تحقق میافت و عذاب خدا فرو میبارید. ای پسر خطاب، آیا تو را میبینم که خانه ام را آتش میزنی؟ آیا آمده ای که خانه ما را بسوزانی؟ راستی آیا تو علی و فرزندان من را به آتش میکشی؟ تو چجور رسوا میکنن اینا را؟ شما اینید، این کارید، امام کشید، معصوم کشید، حرومزاده هستید شما ها. حالا عمر و ملعون چی جواب میده؟ والله لنحرقنكم الى البيع، لنخرجنكم یا لنحرقنكم، نه لنخرجنكم الى البيع او لنحرقنكم، به خدا قسم یا میبرمتون بیرون برای بیعت یا همه تون رو میسوزونم. صرف پای صده میبین کارو میکنم، همه تون رو آتیش میزنم، هیچ عبایی ندارم از این همه تون زنده زنده بسوزونم اونجا. بعدش هم دیگه ثابت کرد این شهوت مقام با انسان چیکار میکنه، که انسان یه موقعی تصمیم به قتل چه کسایی میگیره. یادم نرفته تو همین کشور خودمون مرجع تقلید تصمیم به کشتن امام امت گرفت، منفجر کردن جماران و کشتن اون همه آدم ها تو جماران، کسی به اسم سید و بعد اولاد پیغمبر و مرجع تقلید، یه دفعه تصمیم میگیره یه همچین کاری بکنه، سر از اینجا آدم در میاره. حواسمون رو جمع کنیم، ماها از این حالت ها اصلا دور نیستیم. یه موقعی گوله کنیم فکر کنیم ما آدم های معصوم و سالمی هستیم، این راه تو سال راه ما پیش نمیاد. چرا؟ یه طبیعت گرایی کوچیک شروع میشه، یواش یواش سر از اونجا در میاره. خیلی انسان باید پناه ببره به خدا که وقتی میگه اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، و آخر تابع له علا ظالش، اولین کسایی که پیامبر آله ظلم کردن و کسایی پیروان اونها رو لعنت کن، خودمون جز اون پیروان نباشیم که ظلم میکنه پیامبر آلهش، خودمون جز اونها نباشیم. خیلی دارم باید حواس رو جمع بکنیم. خدا را به حق مادرمون فاطمه زهرا، ما رو از کسانی قرار نده که به امام زمانمون ظلم بکنه. خیلی این ترس داره، یعنی دغدغه است این واقعا که به هیچ وجه نباید مغرور بشیم به خودمون، به هیچ وجه. این آدم باید دائما با خودش ور بره که ظلمی به امام زمان نکرده باشه و نکنه. خیلی باید دقت کنه، یه سره باید حواسش باشه توی برسه. ای عمر، آیا از خدا نمی ترسی که بی اجازه وارد خانه هم می شوید؟ بعد دیگه از اینجا بعد دیگه یواش یواش این دایره تنگتر بشه، فشار روانی حضرت بالا میره، اونا صف باشدن میگن الا بلا باید علی بیاد بره بیعت بگیر بکنه، حضرت هم صف باشده، اونا به فشارش دارن میارن. حضرت یه دفعه رو میکنه به پیغمبر، وای ای پدر، ای پیامبر خدا، چه مصیبت هایی که از دست پسر خطاب و پسر ابی قحافه کشیدی. خدا لعنت ابی قحافه بود، عمر ابوبکر هستش. ای ابوبکر، چه زود کین توزی های خود را بر اهل بیت رسول خدا ظاهر کردید. یعنی شما از اولش هم عقده داشتید، از اولم کین داشتید نسبت به ما. سوگند به خدا از این لحظه تا روزی که خدا را ملاقات میکنم هرگز با عمر صحبت نخواهم کرد. داستان رو از اجابت امام صادق علیه السلام تعریف میکنه. امام صادق خب خودش خیلی مورد تعارض قرار بگیره. منصور دستور میده شبان حضرت تو خونه بود، بازدن و بچه از خونه شو آتیش زده، در حال با سختی امام صادق علیه السلام بیاد بیرون. شیخ الائمه بعد وقتی میاد بیرون میدون حضرت یه گوشی میشیده زازار گریه میکنه، میگه به یادش آتیش زدن خونه مادرم. چقدر سخت میشه که اینا رو نقل بکنه حتی امام صادق. یه وقتی فشار زیاد شد مادرم اومد پشت در خونه، گفت وای بر تو ای عمر، این چطور اتو جسارتی است که نسبت به خدا و رسول خدا کردی؟ آیا میخواهی نسل رسول خدا را نابود کنی و از میان برداری؟ آیا میخواهی نور خدا را خاموش کنی؟ نمیدونم ادامه بدم ندم این را. میشه واقعا خودم تحمل ندارم براتون بخونم. حضرت سلام الله علیه و بی حال و ناتوان پشت در قرار گرفته. بعد از اون ضربه کشنده رو میخوره، داد میزنه یا ابتا پدر، یا رسول الله، آکدا کان یوم علو به حبیب دکرم. اینجوری با دختر محبوب مورد علاقه داشت. ای فست من دریا، به خدا قسم چه بچه هم رو کشده. بعد از اون ضربه کشنده رو میخوره، داد میزنه یا ابتا پدر، یا رسول الله، آکدا کان یوم علو به حبیب دکرم. اینجوری با دختر محبوب مورد علاقه داشت. ای فست من دریا، به خدا قسم که بچه هم رو کشده. شما نگاه بکنید، یه خانومی که یه وضعیتی پیدا کرده، میبینه که امیرالمومنین رو حالا والله من گردنش داره میشه داره، امیرالمومنین اول قبل از این که اجازه رو طرف بلده گردنش، چون باید اجازه رو داد خورید دیگه، او ناچاری و مظلومیه، محکم اومد رو میگیره میزنه رو زمین، مشتشو میذاره روی بیری عمر، میگه عمر تو خودت میدونی که تو عدل نیستی که بخوای جلوی منو بگی، و اگر پیغمبر به من توصیه رو صبر نکرده بود، هیچ کدوم از شما رو من زنده نمیگذاشت. واقعا انسان به خاطر امامت، به خاطر ولایت، به خاطر اصل دین باید چه چیزایی رو تحمل بکنه. یا امیدن بابا ببینه همونه رئیس دختره پیغمبر اینطور مورد جزارت قرار میگیر. مادرمون یه مقدار افتاده بود، کمی به هوش میاد، ببینه دارم امیرالمومنین رو میبرم، با اون حال خودش رو میکشونه بیرون از منزل، این جمعیت فریاد میزنه سوگند به خدا نمیگذارم پسر عموی مرا زانمانه به سوی مسجد بکشانی. وای بر شما چه زود به خدا و رسولش خیانت کردید و به خانواده او ستم نمودید.
با این که رسول خدا پیروی از ما و دوستی ما را به شما سفارش کرد و فرمود که در عبور زندگی از اهل بیت اطاعت نمایید، که خداوند فرمود ای پیامبر به مردم بگو از شما پاداش و رسالت نمی خواهم جز آنکه با اهل بیت من دوستی نمایید. چه سفارشی! حماقت واقعا. اگر کسی فکر کنه اینا یک ذره دین داشتن و ایمان داشتن، کفر محض، کفر محض. این آیات الهی از زهرا اینا رو نمیخونه که مظلوم نمایی بکنه، از زهرا نمیخونه که دل اینها رو به رحم بیاره، میتونه که اینا چی کار هستن، آیات رو میخونه که تثبیت بشه کفر اینها و اینها به اون اوجی از ویل جهنم که باید برسن با این آیات برسن. حضرت زهرا داره در واقع ولایت خودش رو اعمال میکنه، داره اون ولایت معنویش رو اعمال میکنه که با این مظلوم نمایی خودش و با این مبارزه خودش همه کسایی که قرار به حضرت زهرا تو این حالت گریه بکنند و درس بگیرن، اوج بگیرن با مادرمون فاطمه زهرا و همه کسایی که برن تا ته جهنم برن، داره کار تربیتی میکنه اینجا روی همه انسان هاست، همه تاریخ رو داره درس داده. از زهرا داره ولایت میکنه تو این لحظه. این آیه رو خوندن شوخی نیست که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اینا رو همه میشناختن میدونستن. باز از اینجا و بعد امام صادق تعریف بکنه. میگه مادرم وقتی که دید علی رو دارن میبرن با اون حالش خودش رو میرسونه به عمر، میگه ای پسر خطاب، این رو تهدید میکنه، سوگند به خدا اگر کراهت نداشتم که بیگناهان مدینه گرفتار بلای الهی شود نفرین میکردم و آنگاه میفهمیدی که نفرین من خیلی زود تحقق میپذیره. اونها گوش نمیدن، حضرت رو بیبرن داخل مسجد، از زهرا میره داخل مسجد، باز در اونجا فریاد میزنه رها کنید پسر ابوی مرا، قسم به آن خدایی که محمد را به حق برانگیخ، اگر از وی دست بر ندارید غیر عملی میکنه. یواش یواش تهدیدشو، گیسوان خود را پریشان کرده و پیراهن رسول خدا را بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد. این چقدر دیگه فشار رو رسوندن به اوج. یقین بدانید که ناقه صالح در نزد خدا از من گرامی تر نبود و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمت از زیادتر نبود. یعنی خدا به خاطر ناقه صالح عذاب نازل کرد، من از ناقه صالح کمترم پیش خدا، بچه های من از بچه های اون شطور کمتر هستم پیش خدا. دست ببریم به نفرین همه تون از بین خواهید. تو این لحظه هستش که عمر شمشیر میکشه به امیرالمومنین زلال، میگه که اگر بیعت نکنی گردن تو به خدا قسم میزنه. راست هم میگفت. حضرت زهرا خطاب میکنه به ابوبکر که طرف بیعتش، چون اصل کاری این خبیث هستش. به قول خود بزرگان ما فرمودن عمر با همه خباثتش یکی از گناهان و سیئه‌های ابوبکر. ابوبکر آیا میخواهی شوهرم را از دستم بگیری و مرا بیوه سازی؟ سوگند به خدا اگر دست از او برنداری موی سرم را پریشان میکنم و گریبان چاک زده کنار قبر پدرم رسول خدا میرم. وقتی اینو گفت اونها هم سر جاشون باشن، نمیتونستن از شهوت خلافت بگذرن. اینجاست که دیگه حضرت دست امام حسن امام حسین رو بگیره و میره به سمت قبر پیغمبر. امیرالمومنین علیه السلام خدایا تو اون حالت بگه سلمان برو زهرا رو بگیر نداره نفرین کن، اگه نفرین کنه هیچ کنه کس زنده نمیمونه از این مردم. میگه دارم میبینم که مدینه داره میلرزه دیگه، داره شروع میشه عذاب. سلمان میاد، سلمان میاد و میگه ای دختر پیغمبر، ای دختر محمد، خداوند پدرت را مایه رحمت جهان قرار داده است، خواهش میکنم به خانه برگرد و نفرین در حق مردم نادان نکن. و بعد ای سلمان آنها قصد جان علی را دارد و بعد در شهادت علی نمیتوانم صبر کنم، صبرم تمام شده، مرا به حال خود بگذار تا به کنار قبر پدرم بروم، موهایم را پریشان نموده گریبان شاک سازم، به درگاه خدا ناله سردم. سربات دید نمیتونه جلوش رو بید. بیگه خانم من آقا برسان گفت به شما بگم که برگرد، باید که حال که شوهرم و امام من فرمان داده که به خانه بازگردم میروم و صبر میکنم. اسمع الله و اطیع، ات اسمع، اسمع ات میشنوم چشم و اطاعت میکنم، قدرت رو نگاه بکنم. بعد از این میخواد برگرده اینجوری میگه، میفهمد که ای سلمان آنان میخواهند تو فرزند من و حسن و حسین را یتیم و بی سرپرست نمایند. ای سلمان سوگند به خدا از درب مسجد مدینه پا بیرون نمیگذارم تا آنکه پسر ابوی خود را با چشمان خودم رها شده و سالم مشاهده نمایم. که بعد دیگه امیر المومنین علیه السلام رها میکنه، حضرت برمیگرده میاد. اونها رفتن دنبال شهبدرانی خودشون رو، حکومتشون رو مستقر کردن و تثبیت کردن. خوب که پایه های حکومت ظالمانه و جائرانه خودشون رو محکم کردن، گفتن که بد شد ما زهرا رو انقدر اذیتش کردیم، ما عصبانی بودیم، بد جوری باش برخورد کردیم، بریم دلشو به دست بیاریم، بریم باش صحبت بکنیم که اونم دیگه از ما نگران نباشه، ناراحت نباشه. اول میاد که از زهرا نمیپذیره و بازم با وساطت امیرالمومنین علیه السلام میان خدمت حضرت. این روحیه طبیعت گرایی است که آدم فکر میکنه هر گذشته ای رو میتونه جبران بکنه، اینجوری نمیشه. اینجا دیگه مورد بخشش و جبران گذشته نیست. دو تا صحنه اتفاق میفته، اینا میان خدمت حضرت، داریم که حضرت پشت میکنه به اینها، میشینه به خاطر امیرالمومنین باز قبول میکنه. بعد بهشون میگه که شما را به خدا سوگند میدهم، قسمتون میدم، آیا شنیدید که رسول خدا فرمود فاطمه پاره تن من است و من از اویم. ببینید ولایت یعنی این، یعنی تثبیت عقاید باطل یه نفر و بردنش تو ته جهنم. حالا حضرت داره هی اینو میکشونه به ته جهنم. شنیدید چه فرمود؟ فاطمه پاره تن من است و من از اویم، هر که او را بیازارد مرا آزرده. خوشنودی فاطمه موجوده موجب خوشنودی من است و خشم و غضب فاطمه خشم و غضب من. هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس فاطمه را خوشنود سازد مرا خوشنود ساخته است. دوتایشون میگن بله این دوتا اینا رو شنیدیم. این قصاوت و شقاوت چجوریه؟ میگن بله اینا رو شنیدیم، میدونیم اینا رو گفته، ولی ایمان نداشتم به این حرف. بعد اینجا دیگه حضرت تیر خلاصی رو میزنه. خدا و ملائکه را به شهادت میطلبم که شما دو نفر مرا به خشم آورده و آزار دید و موجبات خوشنودی مرا فراهم نکردید. اگر با پدرم رسول خدا ملاقات کنم شکایت شما را نزد پدرم خواهم بود. بعد به ابوبکر میگه، به همراهشون میگه، علی جان ضمیر مفرد آورده، سوگند به خدا از این پس هرگز با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا شکایت تو را به خداوند خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد. این مبنای لعنه ها که در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد، قاعده لعنه هستش. به قول یاد میده که بعد از هر نماز نفرین بکنی. حتی این نیستش، حالا من احادیث کاملش براتون میخونم که نفرین برای کی هست و چه کسانی هست و چه جوری هستش. سوگند به خدا بعد از این با شما دو نفر حتی یک کلمه نیست سخن نمیگویم تا ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا میبرم و توضیح خواهم داد که شما با خدا و دین او و با من چه کردید و چه اعمالی را مرتکب شدید. ای ابوبکر چه زود کینه های پنهانی خود را علیه اهل بیت رسول خدا ظاهر کردید. یه حالا لحظت آخری است که فاطمه زهرا تو به سر افتاده و داره از دنیا میره. یه سلسله وصیت داره به امیرالمومنین علیه السلام، میگه تو رو حتما سفارش میکنم، این تأکید میکنه این رو، که قسل و کفن کردن مرا کسی غیر از تو انجام ندهد. وقتی وفات کردن مرا شب دفن کن و هیچی از را خبر نکن و ابوبکر و عمر را نیز مطلع نساز و تو را سوگند میدهم به حق رسول خدا که با ابوبکر و عمر بر جنازه من نماز که ابوبکر و عمر بر جنازه من نماز نخواند. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البت. کسایی که پایه‌گذاری کردن این ظلم رو. خب یه صلوات خط بفرمایید. دو سه تا روایت هم در مورد همین لعن خدمتون عرض میکنم. توضیح دادم چرا ما اول کسایی رو، یعنی ما که میگم یعنی خداوند اول، چون از با ده ها بار عرض کردم زیارت عاشورا انشاء الهی است، خداوند اولین کسی که لعنت میکنه بنیانگذار است. اینو باید خیلی احسان دقت بکنه که تو زندگیش بنیان شری رو نذاره، منشأ شری نشه، منشأ گناه و فتنه نشه، منشأ فسادی نشه. این اگه بذاره تا قیامت مثل شجره خبیثه است که براش دائما عذاب میفرسته. یه بچه بد خدای نکرده تربیت نکنی، اون مقداری که توانمون هست، یه موقع از بچه ها بد میشن، اما به خاطر ما نیست، به خاطر پدر مادر نیستش، به خاطر محیط. پدر مادر کوتاهی نکردن، تا اونجا که وسعشون میرسیده انجام دادن، محیط خراب میکنه. به حال از خودمون یه یادگار بد تا میتونیم نباید بذاریم، چون بنیان که بگذاریم خطرناک میشه. برای همین ابتداء بلعن از کیه؟ از بنیان گذاران ظلم و پیامبر آلش هستش، چون اون گفتم تمام جنایاتی که زمان تا زمان امام زمان علیه السلام اتفاق میفته و حتی بعد از او بنیانش رو اینا گذاشتن. باید جواب بدن. روایتی از امام باقر علیه السلام از پدرش حضرت سجاد میفهمد والله، در کافی هستش، والله ما مات منا میتون قط الا ساختن علیه ما، به خدا قسم هیچ کس از ما نمیمیره مگر اینکه غضبناک هست نسبت به این دو نفر. این دو نفر مورد بغضش هستن. و ما من الیوم الا ساختن علیها علیه ما یوسی به ذالک الکبیر من الصغیر، به خدا قسم هیچ کدوم از ما نیست مگر اینکه در روزمون در زمان حیاتم نسبت به این دو نفر غضبناک هستیم. و بزرگامون به کوچیکامون وصیت میکنیم که اینها رو لعنت بکنن. این فرمایش امام سجاد علیه السلام. فعلیه ما لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، بر این دو نفر لعنت خدا و مردم، ملائکه و مردم باشه. روایت بعید امان امام صادق علیه السلام از روایت از اصحابشون میگن که شنیدیم حضرت و هو یلعنو فی دوبر کل صلات مکتوبه اربعه من الرجال و اربعه من النساء، چهار مرد و چهار زن و حضرت بعد از هر نماز لعنت میکرد امام صادق علیه السلام. فلانون و فلانون و فلانون و معاویه به همون سیاق زیارت عاشورا است. اولا و ثانی و ثالث الرابع، اللهم لعن یزید خامسا، یزید که پنجمی باشه، چهارمیش که معاویه است که پدر یزید. و یسمیه اسمی آورد، نه چی میگه فلان و فلان، اسمی آورد حضرت به خدای عمر و ابوبکر رو لعنت، خدای عمر رو لعنت، خدای عثمان رو لعنت، خدای معاویه رو لعنت کن. این چهار نفر رو لعنت میکرد، بعد چهار تا هم زن رو لعنت میکرد. که حالا من انشاءالله مبسوطش رو اگر رسیدم براتون اینها رو عرض خواهم کرد. خب ولعن الله امتن اسست اساسد ظلم و الجور علیکم اهل البلد، توجه میده ما رو به کسایی که بنیانگذار ظلم بودن، بنیانگذار. در مسائل سیاسی جامعه خودمون هم همینطور سعی کردم این رو عرض کنم خدمتتون، که باید حواسمون باشه به سراغ تحلیل بریم همیشه که ریشه ها کجا هستش. هیچ وقت زیارت عاشورا منشور سیاسی شیعه است دیگه، داره به ما یاد اصلا منشور زندگی شیعه است، یه مؤمن حقیقی است، به ما یاد میده، درس داره یاد میده که چرا خدا از کی شروع میکنه، از بنیانگذارا شروع. در واقع ما باید حواسمون باشه که در تحلیل مسائل سیاسی ای فرض فرمایید گفتم طلاق در اجتماع زیاد شده، فساد زیاد شده، زنا زیاد شده، مشروب‌خوری زیاد شده، رشوه زیاد شده، باید بریم رو بنیان ببینیم که کی این کارو کرده، چه کسانی بنیان این فسادها رو تو اجتماع ما گذاشتن و عاملش بودن، چه کاره. بعضی ها واقعا قصاوت عمرانه و ابوبکرانه دارن توی مملکت، یعنی حرفای مفتی میزنن که نمیفهمن تبعات حرف این حرف چه جنایت هایی بعدا توی این اجتماع میشه. می حرفم جو میفهمن بعد 4 تا رأی جمع کنن بدن رون صندلی قرمز جهنمی بشینن، یه پستی رو بگیرن، شعار میدن، حرف میدن، وعده میدن، نمیدن تبعات این حرف چیه تو اجتماع. شما بی جا میای یه حرفی رو میزنی، آخه ببین تبعاتش مثلا میشه چند ده هزار تا طلاق. این زنی که یه همه کاره وقتی فیلم ساخت گفت من خوشحالم که فیلمم، خودش میگه، میگه من همه کاره هستم، من همه جور زندگی رو تجربه کردم، اعترافات خودش، میگه من خوشحالم زنان ایران با فیلم من طلاق رفته بالا، خوشحال هستم، زنان آگاه شدن دارن دونه دونه طلاق میگه. یه فیلم کسی میسازه میبینی که یه آمار طلاق میرشه، یه هنرمندی میاد یه فیلمی میسازه، دو تا سه تا فیلم میسازه، میدن یکی این زنهای همه کاره بازی میکنه، بعدم چه احساساتی روی جوانها، دخترهای ما، پسرهای ما، خانواده های ما میسازه. کسی میاد یه کتاب مینویسه که یه انحراف جوان، یه حرف سیاسی میزنه، چه فتنه هایی که توی مملکت درست میشه. اگر میخوایم تحلیل درست بکنیم مسائل سیاسی رو، باید دقت کنیم که کیا سرنوشت سازند و تعیین تکلیف میکنن و حرفاشون، موضع گیریاشون، تاکتیکاشون، استراتژیاشون جامعه ما رو به اینجا کشونده. به قول مقام معظم رهبری چطور شد مثل زمان پیغمبر که به فاصله چند دهه بعد از پیغمبر پسر پیغمبر رو سر می‌برد، چند دهه، چند روز بماند حالا که خواص اینجوری منحرف میشن. بعد این مبنای این انحراف خواص رو کی گذاشت که رفتن به این سمت؟ حالا تو مسئله سیاسی هم خیلی باید ما به اینو توجه داشته باشیم. و نعن الله امتا دفعت کمن مقام کم و ازالت کمن مراتب کمن لتی رتب کمن الله فیها. بمونه انشاءالله برای جلسه بعد بقیه توضیحاتم. خب ببینم چی نوشتم برای ما. کلاس ها رو اعلام کردیم براتون، اول یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل عزیزان. دعاهایی که قول داده بودیم اومده دست آقای ایلخانی است، بنا به نیازشون دریافت بکنن دعاها رو. یه توضیح من بدم به عزیزان، اینو تو گوش همه فرو بکنن تو گوششون، هی هم نگیر از من سوال بکنن. دفعه چندو به من دارم عرض میکنم. ببینید عزیزان، کلاس ما یه کلاس معارف است. ما بعضی از معارفی رو که در زندگی بهش احتیاج داریم، معارف روز هستش، نیاز داریم، داریم اینجا مطرح میکنیم و عرض میکنیم. بنده نه استاد اخلاق هستم، ادعایی هم ندارم اصلا، نه شاگرد پروری میکنم تو این زمینه، نه استاد عرفان و سیر و سلوک و این حرفا هستم، شاگردم تو این زمینه ندارم. این دفعه چندم هستش که دارم عرض میکنم که نه از من انتظار این کار را داشته باشید، نه اصلا به این نگاه من نگاه بکنید، همچی چیزی بیستش. اساتیدی رو که شما بخواید این کارو بکنید، باید اساتیدی باشن که اولا خودشون ادعای این کارو دارن که میخوان شاگرد پروری کنن، سیر و سلوک ببرن بچه‌ها رو، نمیدونم از این مرحله دیگه رد بکنن ببرن، بعدم صلاحیت داشته باشن. این یک نکته. دو، اساتیدی رو که ما نواراشون رو به شما توصیه میکنیم یا معرفی میکنیم که شما از درس این استاد استفاده بکنید، مطلق دارم عرض میکنم، ما مطلقاً از عالی ترین اساتیدی که توی مملکت هستن تا شاگرداشون حفظهم الله تعالی، هیچ کدوم به دلیل نمیشه که ما موضع گیری های اینها رو در همه جهات قبول داشته باشیم. اینطور نیست. یادتون نره. یعنی ما اگه گفتیم فلان آقا درس خوبی داره، اخلاق خوب درس میده، معلومه موضوع گیری سیاسیش خوب باشه. بله، نظر اخلاق آفتاب خوبیه، قویه، میتونه یه اخلاق خوب برای انسان بگه، یه سازندگی اخلاقی خوب ایجاد کنه، اما حتما معلوم نیستش که بتونه تو جنبه‌های دیگه موفق باشه، فهم اجتماعی سیاسی بالایی داشته باشه. نه، معلوم نیست. شاید هم باشن، هستن هم اتفاقا کسایی که اینجوری هستن. موضع گیری سیاسی عزیزان یا اساتیدی که یه موقعی دارن هیچ ربطی به ما نداره. نه که ما نسبت به اونها بی تفاوت باشیم، ربط نداره، یعنی ما این رو تایید نمی کنیم. اجازه فرمودید؟ ما اگه گفتیم فلان استاد نوارش خوب است مثلا در اعتقادات یا در عرفان یا در توحید یا در سیر و سلوک یا در اخلاق، همین در همین مورد خاص ما شما راهنمایی می‌کنیم. بله، اونجا مسئولیتش با ما که راهنمایی می‌کنیم. و در مورد مسائل اجتماعی سیاسی فوق مسائل این حرفا هستش. یعنی ما کسانی داشتیم و داریم که از نظر عرفانی آدمای بسیار قوی هستن، اما به هیچ وجه صلاحیت ندارن در ورود به مسائل سیاسی کنن. هر وقتم کردن خراب کردن. صلاحیت ندارن ورود کنن. چون مسائل سیاسی بسیار ظریف، حساس هست و از عهده هر کسی بر نمیاد. موضع‌گیری دقیق سیاسی، تصمیم سیاسی گرفتن، توصیه سیاسی کردن به کسی، این یادتون نره. برای این موقعی کسی نگه آقا فلان استادی که شما به ما گفتید که مثلا از نظر عرفانی قوی هست، تو انتخابات رفته مثلا به یه آدمی که اصلا صلاحیت نداشته رأی داده یا توصیه کرده که رأی بدن، این دیگه از کلام رفت ما نداره. یا کسایی که توصیه میکنیم، مثلا فرض فرمایید همین عزیزی که دعاشون گفتیم، شما دعای ایشونو بگید. دعا مال ایشون نیست، دعا مال اهل بیت هستش. به این معنی نیستش که ما وقتی گفتیم فرض فرمایید فلان کس، شما دعا رو از فلان کس بگیرید. بنده مثلا خودم گاهی وقتا عزیزان از من دعا میخوام، مثلا برای بچه دار شدن، برای ازدواج، برای مثلا مسئله ورشکستگی، برای تجارت، من دعا میگیرم میدم بهشون، دعایی که اشتراق دارن. از بعضی از عزیزانی که میشناسم، آدمای قوی هستن تو این کار، انصافا هم نفس گیرایی دارن. خودم که نشستم اونجا، باهای زمین تا اصلا اختلاف سیاسی داریم، یعنی زبون هم دیگه رو اصلا نمی‌فهمم. اگه بخوام دو دقیقه حرف بزنیم، خلاصه کار به چاقو چاقو کشی میفته. به هیچ وجه قبول نداریم هم دیگه رو. ولی او از یه جهات به من احترام میذاره از نظر بعضی از مسائل علمی یا مسائل دیگه. بنده از نظر بعضی از مسائلشون احترام میذارم. اون سالبتو بس کنار هم دیگه نشستیم. هر کسی صلاحیت نداره. کسی آدم امام باهی منتظری گفت شما نظر فقهی خوب هستی، تو حوزه بهت درس بدید، گرم و بخش حوزه ها باشید، ولی به هیچ، چون ساده لو هستی، به هیچ از وارد مسائل سیاسی نشو. آیه منتظری فقیه هست؟ بله فقیه. خوب هست؟ بله فقیه، فقهش هم خوب، اما اصلا نباید وارد مسائل اجتماعی سیاسی نظر بده. نظر بده به درد نمیخوره، همه رو میبره دامن آمریکا میندازه، دامن منافقین میندازه، تو دامن آدمکشا میندازه. نباید ورود کنه. بعضی از آقایون اینجوری هستن. از نظر معنوی خوبن. دعا اگه ازش بخوای دعای خیلی قوی می‌نویسه که مشکل حل بشه. درست. ولی معلومه اگه این بخواد راجع به مسئله فرض هم، راجع به مسئله سیاسی، راجع به ولایت فقیه، راجع به نمیدونم جمهوری اسلامی، راجع به خیلی چیزا دیگه، ممکنه هیچ فهمی درستی نداشته باشه. یه گوشه نشسته، یه رشته‌ای رو کار کرده، قوی خدا بشه چیزایی داده، تو همون مقدار ازش انتظار خاص. بره بشه کار خودش رو بکنه. خدهی نباید بکنه. برای این دقت کن، اگه تایید ما نسبت بعضی از آقایون دلیل نمیشه که نسبت همه جهات ما اینا رو تایید میکنیم، یا نسبت مسائل سیاسی به خصوص من نظرم هستش که ما اینا رو حتما تایید داریم میکنیم. نه، این یادتون نره انشالله. خب خب سیدی های مباحث هم آماده شده، کلاس های بعدی ما هم کلاس تفسیرمون از ساعت 3 افتاد به ساعت 1:45، 1:45 تا 1:46 که عزیزانی که میخوام برن جلسه جناب آقای صمدی حفظه الله تعالی شرکت بکنن، برن شرکت کنن. بعدم بعد از کلاس های صمدی میخوام بیان کلاس شرح زیات عاشورا تشریف بیارید که به سایر کلاس ها تلاقی پیدا کنیم. ما 6:30 قرارمون شروع کنیم، ولی از طرف آقای صمدی اینا آمدن خواستن که ما کلاسمون رو 7 شروع کنیم، که کلاس ایشون عزیزانی که میخوان کلاس ایشون شرکت کنن شرکت بکنن، بعد اخلاق دارن و دو تا کلاس هم تلاقی نکنه، خدمات رسانی هم از ناحیه آستانه راحت تر بشه. برای این جلسه ما هفته بعد 7 شروع میشه و کلاس ها به همین ردیفی که خدمتون عرض کردم هست، 1:45 تا 1:46، 6 کلاس های صمدی هست تا 7، 7 هم جلسه ما هستش. کتاب های آشتی هم خدمت آقای عسکری هست، اونایی کتاب آشتی نگرفتن از عزیزمون آقای عسکری بگیرن، هدیه به محضر مقدس همه انبیا اولیا 14 معصوم امامزادگان به خصوص این سه بزرگوار صلوات خط بفرمایید.